خودمون انتقال بدیم. انگار میشود گفت که خواسته های جامعه مهاجر رو و دغدغه های جامعه مهاجر رو به جامعه میزبان و تلاش میکنیم در راستای اینکه این به عبارتی اتصال برقرار بشه و حق مطلب ادا بشه و به عنوان نماینده ای از جامعه مهاجر بتونیم صدای جامعه مهاجر رو ان شاء الله به گوش مسئولین هم برسونیم.
بله، تشکر میکنم از شما و خدا قوت میگم به شما و همکاران شما در بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران.
ده و 50 دقیقه است و گزارش شنیدیم از خانم غزل حسینزاده، همکار گزارشگر ما. و خوب است که قدردانی از بانوان فعال افغانستانی انجام میشه، مادران عزیز ما و بانوان عزیزی که در حوزه های مختلف سعی کردند که علی‌رغم محدودیت ها و ممنوعیت ها همچنان پرتلاش ظاهر شوند و خودشان را برسانند. ساعت 10:51 است. با ما در ادامه برنامه همراه باشید.
پزشک ما.
خب با شما دوستای عزیز هستیم با بخش پزشک ما. سلام آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم بیات، خسته نباشین. سلام خدمت همکاران عزیز و شنوندای گرامی.
سلامت باشین آقای دکتر. روزا در بعضی شهرها مدارس تعطیل میشه به خاطر آلودگی هوا و بله صدای ما هم گرفت. یک موسیقی از اتاق فرمان بگیریم. خب در خدمت آقای دکتر هستیم. بس آلودگی هوا آقای دکتر که خب حتی در بعض شهرها منجر به تعطیلی مکاتب و مدارس میشه و حالا گروه های مختلف سنی ممکن است که با آلودگی هوا دچار مسائل جدی شوند، به خصوص کودکان. میخوایم این مقدار دانسته های ما بیشتر شود که آلودگی هوا چه تأثیری روی سلامت کودکان داره و حالا به خصوص مادران عزیز ما. بفرمایید.
بله خدمتتان عرض کنم که آلودگی هوا تقریبا یکی از معضلات و مشکلات بسیار جدی جامعه بشری شده امروز.
بله.
با توجه به افزایش آلودگی هوا در بسیاری از نقاط دنیا و کشورهای مختلف، مخصوصا کشورها و شهرهای صنعتی و مناطق شهری، متاسفانه امروز آلودگی هوا به شکل بسیار گسترده در حال افزایش است و یکی از همونطور که اشاره کردم معضلات و مشکلات بسیار جدی جامعه بشری است.
بله.
میدونیم که طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی سالانه میلیون ها نفر جان خود به خاطر عوارض و آثار آلودگی هوا از دست میتن و فوت میکنن.
بله.
و میلیون ها و ده ها میلیون انسان به خاطر عوارض و اثرات آلودگی هوا دچار بیماری های مختلف میشن، منجر به بستری شدنشان در شفاخانه ها و بیمارستان ها میشه و این مشکل متاسفانه امروز در جامعه بشری روز به روز در حال افزایش است و همونطور که گفتم یک مشکل جدی صحی بهداشتی تلقی میشه. اما خب عوارض آلودگی هوا را ما به طور کلی اگر بخوایم اشاره بکنیم، قبل از ذکر راجع به کودکان صحبت شوم، ما همین قدر بگویم که مشکلات بسیار متعدد و جدی به خاطر آلودگی هوا انسان ها را تهدید میکنن. مثلا سکته های قلبی ما بسیار مختصر به خاطر عناوین ای عوارض ذکر میکنم چون وقت نداریم که توضیح بدیم. سکته های قلبی که یکی از مشکلات جدی بشر است، آلودگی هوا میتونه روند و پروسی ایجاد سکته قلبی را تشدید بکنه، زیاد بکنه و یکی از عوارض است. سکته های مغزی خودش باز یکی از عوارض آلودگی هوا تشدید و گسترش و زیاد شدن سکته های مغزی در بین مردم است. مشکلات شش ها و ریه ها مثل انسداد، بیماری های انسدادی ریه، COPD برش میگن، و بیماری های مثل برونکایتیس یا برونشیت. باز برونشیت مزمن جزء عوارض و آثار بسیار بد آلودگی هواست. کسانی که زمینه های از آسم و افزایش حساسیت راه های ریوی و شش ها را دارن به اثر آلودگی هوا میتونه بیماریشان تشدید شود و مشکلاتشان بسیار جدی شود. سرطان های ریه یکی از عوارض شناخته شده و تایید شده توسط تحقیقات علمی است که یکی از عوارض آلودگی هوا بروز و تشدید و گسترش سرطان ها و کانسر های ریه است. خود پنومونی یا ذات ریه یا سینه پهلو و سینه بغل بیماری مزمن و بیماری بدی که بسیاری از مردم ممکنه در فصول مختلف مخصوصا در پاییز و خزان و زمستان ممکنه که اذیت بکنه و دچار مشکلات بکنه. حتی بیماری های روانی امروز تحقیقات نشان داده، بیماری های عصبی، اعصاب و روان، بیماری های سایکوتیک میتونه که جز آثار عوارض آلودگی هوا باشه. افسردگی ها را به وجود میاره، تشدید میکنه، استراب به وجود میاره، زوال عقل از عوارض دراز مدت آلودگی هواست، الزایمر یا بیماری فراموشی جز آثار و عوارض آلودگی هواست، به ایمانا که در کنار سایر علائم آلودگی هوا هم نقش داره. آلرژی های مختلفی که افراد دارن به صورت آلرژی های تنفسی باز میتونه یکی از عوارض و آثار آلودگی هوا باشه. و همینطور مشکلات بسیار عدیدی دیگه که من عمده هایش اینجا اشاره کردم. اما خب این که برای کودکان و اطفال ما چطور این مسئله خطرناک هست، ببینید ما دلائلی که امروز دانشمندا و محققین اشاره داره که یه از گروه های پرخطر که میتونه افراد پیر و مسن باشه، خانم های باردار و حامله باشه، افرادی که مشکلات ریوی از قبل داشتن مثل آست اشاره کرده، مثل برونشیت، مثل بیماری های مختلف ریوی، و اونایی که مشکلات قلبی دارن، مشکلات فشار خون دارن و مشکلات خاص از نظر بیماری های خاص دارند. اینا گروه پرخطر هستند. یکی از گروه های جدی پرخطر کودکان و نوزادان و اطفال است. چرا؟ من دلائلش هم میگویم که مردم توجه بکنه. خیلی مختصر ببینین، یکی از دلائلی که کودکان بیشتر از دیگر گروه ها در معرض عوارض و خطر آلودگی هوا قرار داره ایست که شش ها و ریه های کودکان و اطفال رشد و تکامل کامل خود نداره و در حال رشد و تکامل است. این ریه که خودش در حال رشد و تکامل و به اصطلاح کامل شدن است، وقتی در معرض آلودگی هوا قرار میگیره و میتونه به شدت متاثر و آزرده شود و آثار بد روی ریه داشته باشد. نقطه دیگر، بدن کودک یک قدر از نظر کلن، از نظر متابولیسم و عمل کرد و کار کرد، یک قدر رشد نکرده که مثل یک آدم کلنسال بتانه. و میفهمید که هر سمی که به هر دلیل وارد بدن ما میشه، ارگان های مختلف بدن ما و سیستم دفاعی بدن ما او را مورد حمله قرار میده. سموم متابولیزه میشه، تجزیه میشه و سعی میشه که اونا از بدن قبل از اینکه آثار منفی بگذاره دفع شود و سیستم ایمنی او را مهار میکنه. در یک طفل سیستم ایمنی، سیستم متابولیسم و سوخت و ساز بدن و او میکانیزم متابولیزه کردن و تخریب کردن سموم و از بین بردن سموم در طفل رشد کافی نکرده. پس این سموم وارد بدن یک طفل که میشه زیادتر میتونه که اونجا آثار مخرب خود داشته باشه و طولانی مدت اونجا باشه، باقی بمانه. کودکان و اطفال میزان تنفسی که به تناسب وزن خود انجام میتن، یعنی نفسی که میکشن زیادتر از یک فرد بزرگ سالش. تحرک و فعالیت کودکان زیاد است و بخاطر همین اونا هوای بیشتری را تنفس میکنن به خاطر فیزیولوژی و شرایط بدن خود. لذا آلودگی هوا که باشه و اینا در معرض قرار بگیرن، هوای آلوده بیشتری وارد بدنشان میشه. و همینطور این سه نکته را که من اشاره کردم، بحث حفاظت های دیگه است، بحث ای که کودکان میتونن سیستم دفاعیشان رو گفتم عوارض بسیار بدی را داشته باشد. لذا مراقبت های لازم و کافی باید از کودکان در برابر آلودگی هوا صورت بگیرد. بسیار خوب است که میفهمیم که عوارض آلودگی هوا وقتی در بدن ایجاد شود، علاوه بر او بیماری هایی که در دراز مدت میتونه به وجود بیاره، به طور مشخص ممکنه باعث سرفه شود، سرفه های طولانی مدت باید ممکنه شود، عامل عدسه و آبریزش بینی، اشک ریزش شود، آلودگی هوا.
بله.
ممکنه سردرد ایجاد کنه، باز مثلا سردرد ها به خاطر آلودگی هواست.
بله.
در حالی که ما میریم دنبال داروهای مختلف یا بیماری های دیگه، سرگیجه و گنگسیت و آلت سرچرخی ممکنه ایجاد بکنه.
بله.
خسخس سینه ممکنه ایجاد بکنه، مشکل تنگی نفس یا نفس تنگی ممکنه که ایجاد بکنه، و تحریکات یا مطور که اشاره کردیم تنفسی در بینی، در چشم، در حلق، در گلو.
بله.
میتونه ایجاد بکنه.
بله.
این عوارض و این نشانه ها رو باز ما به خاطر این میگیم که ما دقت بیشتری بکنیم وقتی در معرض یک محیط آلوده هستیم، مراقبت های لازم باید صورت بگیره. یکی از چیزهایی که لازم است که ما به صورت باز فشرده من اینجا اشاره بکنم ایست که بسیار خوب است امروز با توجه به که موبایل و گوشی همراه و این سیستم ها در دسترس هستند، بسیار خوب است که مردم از میزان آلودگی شارهای مورد سکونت خود روزانه خبر شوند.
بله.
یعنی اطلاعات بگیرند که روزهایی که هوا بسیار آلوده گزارش میشه، هم برای خود هم برای افراد بزرگسال و افراد در معرض خطر، مخصوصا برای کودکان و اطفال خود مراقبت های لازم انجام بدن. یکی از چیزهایی است که خب اگر کوشش کنیم که حتما اطفال ما اگر مکتب میرن، مدرسه میرن و مجبور هستن، اینا حتما اگر وسیله نقلیه داریم سوار میشیم، شیشه های موتر خود باید بالا بکشیم که هوا از بیرون داخل نشود. کوشش کنیم طفل ما اگر میره بیرون، سعی کنیم که یک ماسک داشته باشیم، یک شال جلوی دهان و بینیشان باشه که آلودگی هوای آلوده را کمتر تنفس بکنن. در مدرسه و مکتب هم که هستن، اگر بتونیم از معلمانشان همکاری بخوایم، خود ما تاکید کنیم بر اطفال خود که کوشش کنن اگر هوا آلوده زیاد در میدان و به اصطلاح حیات مدرسه، در میدان مدرسه و برای بازی و اینها بیرون نیاین.
بله.
اگر میان ماسک بزنن، اگر میان تحرک و دویدن و بازی و اینها زیاد نداشته باشن.
بله.
اینا نکاتیه که هم والدین و اینها باید کوشش کنن به اطفال آموزش بدن، و هم مدیران و مسئولین مکتب ها و مدارس باید این چیزها را در روزهایی که هوا به شدت آلوده است رعایت بکنن. خود استفاده الا در مجموع که ما بخواییم استفاده از وسایل نقلی عمومی بسیار خوب است.
بله.
جایی که بس و اتوبوس و مترو و وسایل نقلی عمومی هست، ما کوشش کنیم که ماشین شخصی و موتور شخصی خود استفاده نکنیم.
بله.
به خاطر که بتانیم در بهبودی و کم شدن آلودگی هوا یک نقش و به صلاح مسئولیت خود انجام داده باشیم.
بله.
استفاده نکردن از وسایل دودزا بسیار مهم است. متاسفانه در افغانستان ما خب شرایط بسیار سخت است، ما نمیتونیم این گپ بزنیم.
بله.
چون بسیاری از مردم ما زغال سنگ استفاده میکنن، مجبور هستن در فصل زمستان از چوب و زغال استفاده بکنن.
بله.
ولی باز هم تاکید میکنیم برای اون کسایی که ممکن هست کوشش کنن که از این وسایل دودزا در خانه و محیط برای گرم شدن و ایجاد گرمایش استفاده نکنن. باز مثلا تاکید میشه که ما باید کوشش بکنیم که در هوای سرد، بسیار در معرض هوای سرد، روزهایی که هوا سرد است، باد وجود نداره و تراکم هوا افزایش پیدا کرده، کوشش کنیم اونایی که مجبور نیستن، زنای خانه‌دار، کلان سالها، اینا حتی امکان از خانه بیرون نشوند. برای کارهای معمولی یا برای قدم زدن، حتی برای ورزش و تحرک و پیاده روی، اینها در این روزها به هیچ وجه بیرون نشوند. کوشش کنیم که در مداخل خانه اگر کارهای خود انجام بدن، اینی مراقبت های کلی است. برای سلامتی بحث تغذیه بسیار مهم است. مصرف مایعات و آب به اندازه کافی در شبانه روز بسیار مناسب است و لازم است. تغذیه مناسب باید وجود داشته باشد، مخصوصا مصرف لبنیات، مصرف میوه ها، سبزیجات، سیفیجات که حاوی ویتامین های مختلف هست، اینا هم بسیار مهم است. ویتامین های مختلف مثل سی، ویتامین ای، ویتامین خانواده بی میتونه در سیستم ایمنی ما و در حفاظت ما در برابر آلودگی هوا نقش داشته باشه. ترکیبات و محصولات به نام اومیگا 3 میتونه مثلا مفید باشه. خب اینا در دسترس عموم نیستن، یعنی برای افراد خاصی که میتونن از این چیزا استفاده بکنن. اما خب ای که من گفتم برای تغذیه ما آب و مایعات کافی، و دومی که تغذیه مناسب که حاوی تنوع غذایی باشه، لبنیات، سبزیجات، سیفیجات مرتب استفاده شوه. و برای کودکان خود ما باید کوشش بکنیم با توجه به شرایط خاصی که دارن و بسیار نسبت به بزرگسالا آسیب پذیر هستن، کوشش کنیم که اونمو بخاطر که من اشاره کردم حتما مراعات کنن و کمک کنن که آلودگی عوارض و پیامدهای منفی که در دراز مدت بخصوصا میتونه داشته باشه برای کودکان و فرزندان عزیز ما با وجود نیاره و آسیب نزنه به اونها.
بله بله، تشکر آقای دکتر، بس مفصل بود و ما هم شنیدیم با دوستای عزیز شنونده، و واقعا انقدر آلودگی هوا مضر بود که سرمنشای بسیاری از بیماری ها برمیگشت به آلودگی هوا. به قول معروف میگن هوش از سر ما پرید. خیلی مهم است ای که هوای سالم تنفس شود، و واقعا در روزهای سرد زمستانی که شرایط شما گفتین به خاطر تراکم هوا و نبود جریان هوا باعث میشه که آلودگی هواش امکان بیشتری داشته باشه، سعی کنن که انشالله در خانه بمانن، حالا اگر امکانش هست، و کمتر در معرض آلودگی قرار بگیرن.
میگم یک آماری که من یک اشاره بکنم، سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده زیادتر از 8% مرگ و میر در دنیا به خاطر آلودگی هواست، و این بسیار یک آمار تکان دهنده است که ما باید توجه کنیم.
بله، تشکر، سلامت باشین آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم، روز خوش. خدا
وی بچیم گوش کو دمی شماره تلگرام از دکتر صاحب پرسان کو پیامک بزن بگو برایم پای دردی چی ملم خوب است، جان ما کشیدی پای دردی.
پزشک ما آقای دکتر سوال فرستادن، دوستان ما نوشتن که بهترین غذا برای بازم سوالی بخونیم از یکی از دوستان شنونده که درباره سرطان روده پرسیدن، گفتن که
چه نشون. یک پیامک به دست ما رسیده از طرف یک خانومی که 35 ساله هستن، نوشتن
سوال دوست شنونده را، گفتن کودکی دارن 7 ساله، یک سال است که آبریزش بینی داره.
مادر کلان جان، باید سوالتان رو واضح نوشته کنی. بازمی برنامه زنده با زندگی بخش پزشک ما را گوش کنن خودتان. دکتر سبم جواب میده خب؟
در تلگرام 2093-794-71-71-44.
کوچه باو کوچه با دنبال تو، خدا بیرد نکو گیرم سر رای تو، سر رای تو بگیرم بلکی هم سرم شی، کمک نسانی بمارم از غم تو، سر رای تو بگیرم بلکی هم سرم شی، کمک نسانی بمارم از غم تو، برو خور با تو کردم گوش نکو حرف مردم، دل با تو دادم ای گل بر نکو بی اراده، خدا تو بر مداده دل نداره سهما،
شنشن کچوری آخو عشق و بدی لبا خو سنگ دل و با میشه با آهنگ رگی شور بدی کاپلا خو ببین چی غوغا میشه شنشن کچوری آخو عشق و بدی لبا خو سنگ دل و با میشه با آهنگ رگی شور بدی کاپلا خو ببین چی غوغا میشه.
یازده و دوازده دقیقه است به وقت افغانستان و با شما هستیم از زنده باد زندگی. درباره سلامت مادران و بانوان و دختران ما صحبت میکنیم که واقعا سلامتیشان در فضای خانه و خانواده خیلی مهم است که ستون خانواده هستن. یک مادری که ناسالم باشه، یک مادری که مریض باشه، مادری که قرار است سلامت جسم و روانش به همه اعضای خانواده انرژی بده، طبیعتاً در شرایط مریضی و بیماری کل خانواده را ممکن است که سلامتیش تحت تاثیر قرار بده، بیماریش تحت تاثیر قرار بده. خب یکی از مسائل دیگه ای که سلامتی مادرای ما را تحت تاثیر قرار میده میزان باروری هست. وزارت بهداشت افغانستان همون زمانایی که در دوره های قبل آماری گرفته بود گفتن که افغانستان را یکی از کشورهای اعلام کردن که بیشترین میزان باروری را در سطح جهان داره و هر زن افغانستانی در طول عمر باروری خودش به طور میانگین 5 الی 6 کودک به دنیا میاره و این میزان باروری در افغانستان باعث شده که حدود 47% جمعیتی کشور زیر سن 15 و 16 سال سن داشته باشن و ادامه زاد و ولد ها به این روش باعث میشه که هم دولت قادر به فراهم سازی خدمات درمانی و حرفه‌ای نباشه و هم از اون طرف خود نظام صحی مادران ما به صورت جدی مورد آسیب قرار بگیره. از یک طرف خود سن و سال بارداری و ازدواج زیر سن قانونی است، یعنی دخترها در سن 15 سالگی، 16 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی ازدواج میکنن و گفته شده از طریق متخصصین و کارشناسان که بارداری زیر 18 سال واقعا خطرناک است و از اون طرف بارداری های متعدد که هر دوی اینها سلامت مادران عزیز ما را به خطر میندازه. بسیار جدی.
یک مادر افغان طفلای زیاد باید به دنیا بره، بار زیاده باید پیش ببره و همیشه تاکید به این شده که یک مرد افغانی باید سالمتر باشه، سلامتر باشه، یک طفل صحیح را باید به جمع بگیره. بهترین عضو جامعه فعلا افغانستان مادران زمین طبقه زنا و بانو هستند.
خب پیامک رسیده از دوست خوب ما شهلا جان نوشتن که بحث سلامتی مادران خیلی بحث خوبی است. نوشته کرده که من یک یادداشت هر روز پیش خودم دارم و سعی میکنم که بهش پایبند باشم. جملاتی برای خودم نوشتیم، مثلا ما به سلامتی استخوان‌های ما اهمیت میدم، پس سعی میکنم که شیر و ماست و لبنیات در غذاها و خوراک روزمره ما باشه. ما به سلامتی خودم اهمیت میدم، حداقل هفته 3 بار 3 روز سعی میکنم که ورزش بکنم، پیاده روی بکنم. ما به سلامتی خودم اهمیت میدم، سعی میکنم که از غذاهای سرخ کردنی و پرچرب دوری بکنم. ما به سلامتی خودم اهمیت میدم، کوشش میکنم که بین بارداری هایم فاصله بندازم. و بله، این جمله را شما هم میتونین ادامه‌ش کامل بکنین که ما به سلامتیم اهمیت میدم و بگوش. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. بحث ما سلامت مادران و زنان است. بحث خیلی مهم است اما وقت ما خیلی گسترده نیست و میخوایم از شما بشنویم، به خصوص در شرایطی که خب در افغانستان خیلی سلامت مادران خیلی جدی گرفتن نمیشه و از اون طرف متاسفانه آمار مرگ و میر مادران هم به خصوص در هنگام زایمان بالاست. بفرمایید، از شما میشنه.
بله، متاسفانه همیشه همین رقم بوده، انشالله که در آینده شاهد نباشیم. وقتی گپ از سلامت مادران میزنیم، من میگم باید گپ از سلامت جامعه و خانواده و تک تک افراد زد، چرا که اگر مادر خانواده سلامت باشه، شاد باشه، پر انرژی باشه، حال اعضای خانواده خوب است. اتفاقا دیروز من یک حرفی را از یک مادر شنیدم، گفت که پسر بچه کوچیکی دارم، میگم مادر تو باید همیشه بخندی، اگر تو حالت خوب باشه حال کلگی ما خوب است. گفتم ببین چه حرف زیبا و قشنگی زده. پس مادران ما هم باید از لحاظ سلامت جسمانی صحیح و سالم باشن و تندرست، و هم از حالت سلامت روان، یعنی شاداب باشن، پر انرژی باشن، انگیزه داشته باشن، بخندن تا تک تک اعضای خانواده و فرزندانشان هم ای شادی و نشاط دریافت بکنه و در قبالش ما یک جامعه ای شاد و سالم داریم. خصوصا در زمینه سلامت جسمی، مخصوصا در کشور ما متاسفانه خب در دهات، در جاهای افتاده که دسترسی به پزشکی وجود نداره، خصوصا در هنگام دوران بارداری که خودش بحث شده یا کارشناسان در این زمینه صحبت کردن، مخصوصا در دوران بارداری که دوره حساس، هم از لحاظ سلامت روان هم از لحاظ سلامت جسمی باید یک زن بسیار رسیدگی شود. تغذیه درست، چکاپ به موقع، تا خطرات و بیماری‌های جسمی که داشت. اتفاقا در همین مورد باز من یک شاهد زنده، یکی از اقوام ما یک زن بسیار جوان در حد 28 ساله که بسیار بسیار جوان است، فرزند ششم خودش به دنیا آورد متاسفانه و حین زایمان فوت شد در کابل. بعد از فوتش فهمیدن که این مادر عزیز و جوان انواع بیماری‌ها رو داشته، منتها رسیدگی اعضای خانواده یا حتی خودش نمیدانسته که من چه بیماری دارم. تمام بیماری‌های جسمی مثل فشار خون، قند بالا، تیروید، هر چی که این مادر بنده خدا داشته دیگه موقع زایمان تاب نیاورده و بدنش دیگه کشش نداشته. پس ما باید این را درک داشته باشیم که یک زن جسم نحیف و ظریفی داره. حتی در زمینه فرزند آوری هم ما باید از خانواده ای دقت داشته باشیم که یک زن تا چه سنی قدرت باروری داره، چگونه باید بچه رو به دنیا برداشته که خودش سالم نیست، خودش بیمار، خب او بچه خودش زنده مونده اما مادرش از دنیا رفته. خب باز این خودش یک مسئله و به نظر من یک فاجعه انسانی دیگر هست.
بله بله، دقیقا فرزندی که بدون چتر حمایتی مادر بزرگ میشه، فردا چگونه فردی خواهد بود؟ پر از استرس و استراب و کمبودهای عاطفی که خب طبیعتاً هم بر خودش و هم بر جامعه مشکل ساز خواهد بود و چالش آفرین. خب خانم حسینی عزیز وقت چندانی نداریم و در مورد اینکه مادری جان خودش از دست داده و در حالی که خودش دچار مشکلات جدی بوده از نظر سلامتی باردار شده، اینکه قبل از باردار شدن مادرها یک تستی، یک چکاپی، یک آزمایش هایی از نظر سلامت خودشان بگیرن و بعد اقدام به بارداری بکنن، به نظر شما چقدر ضرورت داره؟
این خب در صورت که اگر من بگم در دسترسی یک مرکز درمانی و صحت باشه که با حمایت خانواده صورت بگیره و خودشان، در صورت که خواهی باز هم برمیگرده به دولت، به او کشور و او جایی که او فرد زندگی میکنه، باید یه امکانات باشه، باید چکاپ گرفته شده، باید یک متخصص زنان، یک مؤسسه باشه، من میگم یک چیزی که این برمیگرده به دولت، به او شهر که در این زمان مراکز درمانی ما باید فعال شود، یا حتی گروه های جهادگری هستن خدا شکر که از اینها هم از طریق رسانه ها میشه کار انجام داد. من میگم اگر در یک روستا یا دهات بسیار دور افتاده درمانگاه مرکز بهداشتی وجود نداره، حداقلش که میتونه رهبری او منطقه، مردم او منطقه، حتی خود زنان از طریق تشکیل گروه ها و رسانه ها درخواست داشته باشه از گروه جهادگران در زمینه بهداشت و صحت و سلامتی که مادران و زنان و دختران ما چکاپ ماهیانه شود و پی ببرن به بیماری هایی که اگر دارن یا اگر در دوران بارداری به سر میبرن. این مراکز باید دست به دست هم تشکیل شود، در صورت که اگر دیگران منظور کمک نکنند و کاری انجام نشود و اقدامی نکنند، این روند و زنجیره همچنان ادامه دارد، چون خود یک زن شاید قادر نباشه. من مگر در یک روستای دور افتاده باشه، خودش دسترسی به امکانات نداشته باشه و حمایت خانواده هم نباشه، قطعا همین رقم و این مدل پیش میره متاسفانه.
بله، تشکر خانم حسینی عزیز، فرصت چندانی نداریم. حالا امکانات که خب واقعا دوست داریم که امکانات باشه و ایجاد شه برای سلامت مادران ما، اما اگر امکانات نبود، خود زنان و مادران اولتر از همه، خود شما هوشتان طرف خودتان باشه و قدر سلامتیتان رو بدانین و مراقب سلامتیتان باشین. با شما خداحافظی میکنیم خانم سیدی.
خدا نگهدار شما، روز شما
بخیر. خداحافظ. خب دقایق پایانی برنامه امروز زنده باد زندگی است. انشالله که تن مادران ما سالم باشه و اهمیت بتیم، اهمیت بته خودش اولتر از همه و یک خانواده با نشاط، پر از شور و نشاط شادمانی را هم برای خود و هم برای اطرافیان رقم بزنه. هفته خوبی بود که با شما سپری کردیم. فردا گلچینی از برنامه زنده باد زندگی تقدیم حضور شما دوستای عزیز میشه و شنبه انشالله با موضوع دیگری با جمع شما دوستان خواهیم آمد. روزتان خوش، لحظاتتان سرشار از سلامتی و نشاط و تندرستی. خدا یارتان.
شما بهتر می دانید. یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاق روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکستم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
همتای مهربان، چه آرام می شوم وقتی دل به مهر تو می بندم و نام زیبای تو را می خوانم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام، سلامی از روی ارادت و مهر به خدمت شما شنوندگان عزیز و قرآن جویان محترم. از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند تعداد درجات بهشت به تعداد آیه های قرآن است. هنگامی که اهل قرآن وارد بهشت شود و او گفته می شود قرآن بخوان و بالا برو، برای هر آیه ای درجه است، بنابراین بالاترین درجه از آن حافظان قرآن است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
نام و یاد خدا. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. در این بخش از برنامه با تازه مسلمانی از رومانی آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان با ما همراه باشید. آقای کوجوکارو اهل رومانی است و داستان اسلام آوردنش را اینگونه شرح می‌دهد.
من و مادرم معمولاً به کلیسای ارتودکس می‌رفتیم و سعی می‌کردیم که به خدای متعال نزدیک‌تر شویم، به خصوص که در آن زمان مشکلات و سختی‌های بسیاری را در زندگی متحمل می‌شدیم. البته من از فضای حاکم بر کلیسا بسیار ناراضی بودم، اما نیاز به دین باعث می‌شد تا نتوانم از کلیسا جدا شوم. کم کم و با گذشت زمان تصمیم گرفتم به مطالعه و تحقیق بپردازم تا با ادیان دیگر نیز آشنا شوم. اگرچه اطلاعات اندکی از زمان تحصیلم در دانشگاه در مورد ادیان و اسلام داشتم، اما آگاهی کم من از ادیان نمیتوانست من را برای پذیرش دینی جدید قانع کند. در نتیجه مطالعات و بررسی هایم را آغاز کردم. در میان جستجوهایم به سایت‌هایی در مورد اسلام به زبان انگلیسی و رومانیایی برخوردم. اعتقادات و آیین اسلام برایم جالب و شگفت‌انگیز بود. هنگامی که با قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان آشنا شدم، اشتیاقم برای پذیرش این دین بیشتر شد.
دوستان عزیز، آقای کوجوکارو در ادامه تحقیقاتش با قرآن آشنا می شود. او می گوید
با افزایش مطالعاتم در اینترنت با قرآن آشنا شدم. قرآن کتاب مقدس مسلمانان بود و آشنایی با قرآن می توانست کمک زیادی به من در شناخت این دین الهی داشته باشد. ترجمه قرآن کمک بسیار زیادی به من کرد تا فهم بهتری نسبت به اسلام داشته باشم.
همراهان ارجمند، آقای کوجوکارو پس از بررسی و مطالعه در ادیان گوناگون به حقانیت اسلام پی می‌برد و به همراه مادرش تصمیم می‌گیرد مسلمان شود. او که در آن زمان به همراه مادرش در استکهلم پایتخت سویدن بود، در این مورد می‌گوید
با افزایش مطالعات در اینترنت و خواندن قرآن به اسلام گرایش پیدا کردم و شروع به پیدا کردن مسجد در استکهلم از طریق اینترنت کردم که بالاخره مسجد اصلی را در محله عرب نشین شهر پیدا کردم. روز موعود فرا رسید. در تاریخ 4 مارچ 2011 بعد از نماز جمعه من و مادرم وارد دفتر امام جمعه شدیم و به او گفتیم که می‌خواهیم مسلمان شویم. او سوالاتی را در مورد میزان آگاهی ما از اسلام پرسید و سپس در مقابل دیگر نمازگزاران شهادتین گفتیم. من بسیار هیجان زده بودم. مردم ما را با آغوش باز پذیرفتند و با محبت و مهربانی برخورد کردند. تا قبل از آن من هیچ مسلمانی را ندیده بودم تا در مورد اسلام صحبت کنم، اما به زودی یاد گرفتیم نماز بخوانیم و قرآن را مطالعه کنیم. تشرف به اسلام برای من و مادرم لطف و هدیه‌ای از جانب خدا بوده است. خدا را شاکریم که به ما این فرصت را داد تا مسلمان و مطیع قرآن شویم. الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله
I'm a Muslim. قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, ما لنا رب سوى.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم خدمت شما قرآن دوستان ارجمند. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است. برخی از اهل کتاب و مشرکان و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که خدایت را برای ما معرفی کن. این سوره که به منزله شناسنامه خداوند است نازل شد و خداوند را از داشتن پدر و مادر یا فرزند و همسر و یا شبیه و شریک پاک و منزه دانست. این سوره شامل خالص‌ترین عقاید توحیدی است. از این رو سوره توحید و اخلاص نام گرفته است. در فضیلت این سوره روایات بسیاری وارد شده است. با عنوان مثال گفته شده است: در هر شبانه روز لااقل یک بار این سوره را در نمازهای خود بخوانید و پس از آن بگویید کذالک الله و ربی، پروردگار من چنین است. و گفته روایات این سوره در اهمیت و منزله یک سوم قرآن است. یک بار تلاوت آن برابر تلاوت یک سوم قرآن و دو بار تلاوت آن معادل دو سوم و سه بار تلاوت آن برابر تلاوت کل قرآن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
تلاوت این سوره با عنوان یکی از تعقیبات نماز به شمار آمده و در روایات می‌خوانیم: هر کس تلاوت آن را بعد از هر نماز ترک نکند، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او می‌دهد و او و والدین و فرزندانش را می‌آمرزد. امام سجاد علیه السلام نیز فرمودند: چون خداوند می‌دانست که در دوره آخر زمان گروهی دقیق و عمیق خواهند آمد، سوره توحید و شش آیه اول سوره حدید را نازل فرمود.
ما همچنان با برنامه‌ای در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 172 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره ای تفسیر میگفتیم. بریم سراغ آیه 172 از سوره بقره، با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، کلوا من الطیبات. در یکی دو تا آیه قبل به مردم فرمود که یا ایها الناس کلوا، اینجا میگه یا ایها الذین آمنوا کلوا. شاید بشه استفاده که اصل هدف خوردن مؤمنینه، کامگیری مؤمنینه، منتها ناس هم مردم غیر مؤمن هم در کنار مردم استفاده میکنن دیگه. مثل که باغبان هدف اصلیش از آبیاری درختای پرباره، منتها حالا کنار درختای پربار علف ها و تیغ ها و اونها هم ارتضاب کنن. یا ایها الناس کلوا، اینجا میگه یا ایها الذین آمنوا کلوا. یا ایها الناس کلوا 3268. یا ایها الذین آمنو کلو 3272 یعنی 4 تا آیه فاصلش، 4 تا آیه قبل میگه مردم بخورید، اینجا میگه این مؤمنین بخورید. به مردم که میگه بخورید میگه لا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال گام های شیطان نروید، چیز رو به خود بر خود حرام نکنید، اون چه خدا گفته بخورید حلاله بخورید، بی خود پیش خود چیز رو حرام نکنید، بدعت نذارید. اینجا میگه خوردید و شکر کنید، از هر کسی توقعی عرض کنم با حضور شما که بعد میگه که وشکرور الله، شکر خدا رو بکنید. روایتی داریم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود خدا میگه که مردم رزق امانو میخورن، شکر دیگران انجام میدن. اگر کلو وشکرور الله، شکر خدا رو انجام بدید. خب چون در آیه بعد یعنی آیه 3273 میخواد بگه یه سری غذاها رو نخورید، اول میگه ببینید از اینا بخورید بعد میگه آرون نخورید. این خودش یه روشه برای تعلیم و تربیته که اگر خواستید این نوار باطل و گوش نده یه نوار حق بش بدید، اگر خواستید بچه‌تون با آدمای نااهل رفیق نشه پس با آدمای اهل رفیقش کن. اینجا میگه بخورید، چرا آیه 372 میگه بخورید؟ چرا؟ برای که در آیه 373 میخواد بگه این غذاها رو نخورید، گوشت خوک نخورید، خون نخورید، نمیدونم گوشت مرده نخورید. چون در آیه بعد میگه نخورید، قبلا میگه پس بخورید. شکر مراحلی داره. شکر بازمون که میگه وشکر الله، چجوری شکر کنیم؟ شکر قلبی هست که انسان بدون این از خداست. شکر زبانی هست که میگه الحمدلله رب العالمین. شکر عملی که بالاتر مرحلهشه اینه که انسان هر نعمتی رو در جای خودش مصرف کنه. یعنی شکر قلم خوب نوشتنه، شکر کتاب خوب خواندنه. از هر کسی یه توقعی هست. اینم یکی از درس‌های سی آیه میشه استفاده. به یا ایها الناس میگه ای مردم بخورید، میگه شما دنبال خرافات نروید. به مؤمنین میگه بخورید شکر کنید. به انبیا که میگه، میگه یا ایها الرسول کلو، به پیغمبر میگه بخورید، بعد میگه و عملوا صالحا، یعنی به افراد عادی میگه کلو لا تتبعوا خطوات، به مؤمنین میگه کلو و اشکروا الله، به انبیا میگه کلو و عملوا صالحا. خب سوره مؤمنون آیه 51. حالا نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه که خودسازی و زهد و تقوا و ایمان منافاتی با بهره‌گیری از طیبات نداره. یا ایها الذین آمنو، اینا مؤمنن، اما کلو مؤمنین هم استفاده کنن. بعضی وقتا افراد با ایمان فکر میکنن حالا که مؤمن هستن مثلا باید از یه سری چیزا محروم باشن. هر چیزی که خدا حلال کرده در مرزی که اسراف نباشه، تجملگرایی نباشه، در مرحله معقولش استفاده کنید. اینطور نیست که حالا اگر کسی مؤمنه باید محرومیت بکشه. منتها در مکتب اسلام مادیات مقدمه معنویاته. میگه اگر خوردی بخور که عبادت کنی، شکر کنی. وقت این اگر مادیات مقدمه معنویات بشه، مادیات هم عبادت میشه. شما اگر یه غذای مقوی بخوری که بتونی بیشتر مطالعه کنی، او غذای مقوی هم که بخوری اونم عبادته، چون مقدمه عبادته. در نگاه مادیات اصلا قرآن مادیات و معنویات در هم گره زده. مثلا میگه کلو، میگه از انرژی و عمل صالحا. حالا عمل صالح انجام دادی، میگه عمل صالح انجام دادی و لحم طیر مما یشتهون، باز از عمل صالحت میوه های بهشتی هست. یعنی میوه های دنیایی از انرژیش عمل صالح، باز عمل صالح نتیجهش میوه های بهشتیه. یعنی هر دو به هم چف شده، مثل دایره که هر جاش میری برمیگردی به خط اول. میوه بخور برای که عمل صالح انجام بده، عمل صالح انجام بده باز برای کامیابی از نعمت های نیا. دنیا آخرت از هم جدا نیست.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم و تلاوت آیات 16 تا پایان سوره انشقاق با صدای استاد شهات انور.
بسم الله